هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در مواقع جوانان و نوجوانان نسبت به درس خواندن بی علاقه و بی انگیزه می شوند که مطالب قبلی را به خوبی یاد نگرفته باشند و به عبارت صحیح تر پایه ضعیف داشته باشند. روانشناسان به این باورند که یکی از دلایل بی‌علاقگی دانش آموزان به درس اختلال در یادگیری می باشد که در واقع یکی از علتهای مشکلات درسی متعلمین و محصلین است. همچنان یکی از دلایل شایع بی‌علاقگی به درس خواندن در میان جوانان و نوجوانان قرار گرفتن در جمع دوستانی است که درس نمی خوانند. در بسیاری از مواقع برای درس خواندن فقط داشتن هوش و توانایی یادگیری کافی نیست. جوانان و نوجوانان باید که یک موضوع را همواره به یاد داشته باشند و آن این است که برای مطالعه هر درس روش خاصی وجود دارد که ضمن افزایش سرعت مطالعه داوطلب بازدهی یادگیری را نیز افزایش می دهد. سکندر سپهر در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ استاد است. او میگوید علاقه نداشتن جوانان و نوجوانان به درس عوامل مختلف دارد.
چند عامل عمده شما برمی‌شمارید. عامل نخست موضوع اقتصادی است که امروزه افغانستان در حالت بسیار خراب اقتصادی و زیر فقر مواجه است. خانواده هایی که علاقه‌مند بودند فرزندانشان درس بخوانند و برای زنا زبینه و مساعد مستختر هزینه هاشان را تأمین میکرن، لباس و کتابچه و کتاب و هزینه های دیگه کرایه را و یقا که فعلا بسیاری از خانواده ها قادر به بودیستن و فرزندان خود هم مجبور میستن که با اونا همکاری کنن، کار بکنن، از درس باید منصرف شدن. عامل دیگهش در سردی جوان هاست که او دیگه سابق علاقه من بودن و علاقه من به مکتب می رفتن و می خواندن با محدودیت های عجیب غریبی در داخل مکتب مواجه می شن. مخصوصا موضوع پوشش لباسشان، آرایشی مویشان، وقت و وقت آمدنشان، اینا مواردی است که سخت جوارا که در سن جنون قرار دارد دیده از 7 سالگی تا 18 سالگی که هست اکثر جوان ها مخصوصا سن 15 و 16 و 17 و 18 این سن جنون میگن سن است که بسیار باشون مشکل تمام میشه. امر و نهی حق و راحت. عامل سیابش موضوعی است که دخترها یا خواهرهایشان است که قبلا با اینا یا هم صنفی بودن یا هم دوره بودن و حال اونا در خانه هستن و افسرده هستن و مشکلات رمانی مواجه هستن. برادر خانواده وقتی میبینه که خواهرش به مشکلات مواجه هست دویست که مایوس میشه و در سب میشه و رقمن ایش کم میشه نسبت به درس خواندن. مسئله دیگه جوان ها میبینن که آدم های کم سواد و بی سواد فعلا به ادارات موظف توصیف میشن، آدم های مسلکی نیستن. فکر میکنن که خب اگه اینا هم خواندن درس خواندن فردا نوبت به یا نخواد رسید و بیکار بی روزگار خواهد بودن.
کیهان میگوید یکی از دلایل بی‌علاقه بودن جوانان تحمیل افکار است که گاه خانواده ها بدون توجه بالای فرزندانشان درس را اجبار می سازند.
از جمله اونم اجبار است که بزرگ سرش درس می خوانه که یا فامیل است یا در یک مؤسس یا هر جایی که هست و یا ای که خود او فرد از سویش بالا در یک جای برده شده، مثلا لیاقت صنف دوره داره شاندنش در صنف 7 و 8 و یا در مرشته اصلا و آماده نیست، مستعد و استعداد داره مرشته اصلا نیست، در مصنف یا در مرشته ایره بزور ماندن. در صورت که یک استاد شیوه تدریسش غلط باشه و یک مضمون بسیار زیاد ثقیل باشه یا الجبر باشه یا لوگاریتم باشه یا انتگرال یا هم به می شکل مثلثات کیمیا در مکاتب و یا هم مضامین بزرگتر در پانتون دانشگاه ها، اینا کلش میتونه عوامل باشه که یک محصل و یک شاگرد علاقه از درس کاسته شه و علاقهش و یا درس نخوانه. خب شما فرض مثال خود یک آدم در یک جای در مکتب یا یک پانتون تجسم کنه، خب وقتی یک مضمون در یک سمستر درست پیش نره، مثل اونم پازل ها است که اگر یک پازل در جای درستش قرار نگیره خب تمام اونمو تخته پازل کامل نمیشه. درس خواندن به این شکل است که یک مضمون یا دو مضمون یا یک استاد یا دو استاد شبیه تدریسش درست نباشه یا هم مضمون درست یاد نگیرن، اون مثل سر بر شاگرد مشکل ایجاد میکنه.
محیط خشن و سیستم تعلیمی و تحصیلی خشن یکی از دلایل دیگر است که جوانان و نوجوانان را در مقابل درس بی‌علاقه ساخته است. مایار به این باور است. او میگوید اگر ما تمام نیرو، توانایی و جوانی خود را وقف کارهای تفریحی کنیم، در آینده جایگاه خوبی در جامعه نخواهیم داشت.
بین خود طبیعت زندگی و بین بعضی کارهایی که در درون زندگی انجام میتیم یک مرز ایجاد کردیم. ما بعضی چیزها را بسیار جدی ساختیم. رنگ آموزشی، رنگ سیستم تعلیمی ما بسیار خشن، جدی، تحمیلی و سرکوبگرانه است. طبیعت انسان از یک طرف به طرف موضوعاتی کشیده میشه که موضوعات جدی نیست، موضوعات طبیعی، عادی و سهلنگارانه است، ولی سیستم آموزشی یا هر نوع سیستمی که با درس و تعلیم ما ارتباط داره بسیار رنگ جدی و تحمیلی را به خودش گرفته. من میخواد شما شاهد هستین ما به هر کاری که جنبه تفریحی داشته باشه بیشتر جذب میشیم. طور مثال شما بعضی از بازی ها را میبینین، بازی های کامپیوتری یا بازی های انترنتی با مراتب پیچیده تر از سیستم درسی ماست، ولی چون جنبه بازی داره، جنبه تفریحی داره، جوان ها بیشتر به طرف از او کشیده میشن. طبعا شما در زندگی بیرون با گذشت هر روز به مسائل کاری و شغلی نیاز پیدا میکنین که بدون ای یافتن جای پای در دنیایی که عنقریب ما با او روبرو میشیم، مثل کشورهای بیرونی، مثل کشورهای جهان اول، یافتن یک جای پای در چنین دنیای تقریبا کار سختی میشه. به همین خاطر این یک تلنگر هست، یک هشدار کاملا مسئولانه و یک هشدار تقریبا مهم برای نسل امروزی که اگر ما تمام نیرو، تازگی، جوانی و مغز و حافظه خود همیشه بالای موضوعاتی بگذاریم که کلن تفریحی است، موضوعاتی که بدون سودی به طرف آینده ما را حرکت میده، ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم، هم از لحاظ کاری و هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانواده.
مایار افزود ریشه این مشکل در خانواده هاست. او میگوید اگر یک خانواده مسئولیت های خود را در قبال فرزندانشان بدانند، کودکان و جوانان به درس بی علاقه نخواهند بود.
طبعا ریشه اصلی ما خانواده است. پدر و مادر، رفتار اونا، برخورد اونا، چگونگی اونا مستقیم بالای اطفال تاثیر میگذاره. خانواده‌ای که مسئولیت پذیرتر هست، خانواده‌ای است که او مسئولیت پذیری را با رفتار خودش انتقال میده به نسل بعدی و فرزندش و به کودکان. اولین چیزی که در قسمت اطفال در خانواده ها در نظر گرفته شوائی است که بین بازی اونا و بین آموزش اونا ما باید پل بزنیم. آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه و هم یک چیزی از آموزش. استادارا میگن پدر و مادر معنوی هستن، یعنی اونا جایگزین همون پدر و مادری هستن که در بیرون به سر میبرن و جایگاهشان اگرچه متفاوتر از پدر و مادر هاست. اینا باید بسیار بسیار در قسمت روحی اطفال، شاگردها یا محصلین و متعلمین بسیار بسیار باید دقت بکنن. اولین وظیفه یک معلم ای است که تلاش بکنه شاگردارا به جای از این که با سیاست و سلطه‌گری هدایت بکنه به طرف آموزش، فقط به عنوان یک راهنما، به عنوان یک کسی که انگیزه بخش است با اونا حرکت بکنه، به عنوان یک دوست، نه به عنوان یک، حتی نه به عنوان یک استاد، چون کلمه استاد هم یک تفاوت و یک مقایسه میاره و اینا بیشتر و بیشتر فضای آموزشی را با مثل یک خانواده، مثل فضای همکاری با هم پیش ببرن.
عبدالشکور معلم صنف پنجم است. او میگوید هیچ علاقه به مکتب رفتن و درس خواندن ندارد، چون استادان مکاتب رفتار درست با آنها ندارند.
به خاطر که اونجا قیدگیر است و یک چیزی که یگان چیزی دروازه من روزه خراب میشه، دید روز ما را غیر حاضر میکنه کلگیره و از خاطر مویم دید روز غیر حاضر میکنه دیگه. استاداشم قیدگیر دست آدس پردم هیچ بیرون نمیکشم، رویشم خوب نیست دیگه چندان لط میکره زیاد لن. یکان دفعه که یک جملهش کم باشه میزنه تا غیر حاضر میکنه. من امیر خوش دارم که دبیر ساتری کنم و در مکتب خوش ندارم بخاطر زیاد قیدگیر است و امیر خوش دارم که ساتری کنم با رفیقای.
حمید میگوید خانواده ها کودکانشان را قبل از سن قانونی شامل مکتب می سازند و این باعث می شود تا کودکان از مکتب و درس دل زده شوند.
از نظر من در اطفال مشکلات ازی که علاقمند درس نیستن بیشتر فامیل تشویق نمی کنن اطفال خود، تشویق تر فقط همین که شامل مکتب می سازن و در سن خورد 5 ساله و 4 ساله می برن اطفال دل زده می شود. بهترین رای علمی است که سن قانونیش که 7 ساله است پوره شود و شامل مکتب بسازنش، فشار سرش نبیارن، امروش در خانه پدر یا مادر کمک کنه، در درسش تشویقش کنه، یکان تفریح برش بیشتر زیاد فشار روی برش نتن که باید درس بخونی برقم میشه یا لط میکنن بیشتری فهمونه که چرا یاد نگرفتی لط کوب میکنن اطفال خدایی. باعث میشه که وجازی که اطفالشان علاقمند بدر شوه از درس دوری میکنه. یک علت دیگه هم که بعض مکاتب هست سیستم تعلیمی ما یک ذره مشکلات خود داره. مثلا در صنف اول برو ببین میال در صنف اول 7-8 کتاب است، یک طفل که نه و الفبا را باید یاد بگیره و اون مشکل است، اون بال گرنگ میشه، علاقمندیش کم میشه به درس.
حمید همچنان میافزاید والدین باید کوشش کنند تا فرزندان خود را با خشونت نه بلکه با تشویق به درس علاقمند بسازند.
هر قدر که کوشش کنی از راه خشونت پیش بری اطفال همونقدر خشن میشه. بهترین راه حل است که در هر کار ما خصوصا در درس اطفال خود را تشویق کنیم، چکر ببریم براش، وعده بدیم که اگر تو این درس یاد گرفتی یعنی این چیزا برات میخریم. بیشتر اطفال با سامان آلات بازی اطفال علاقمندی دارن و یا با تفریح چکر بیرون رفتن تشویقشان کنیم. خلاصه که اطفال خود را در قسمت یادگیری درس این بهتر است از اینکه از راه خشونت لتکوب پیش بریم.
محمد عثمان جوانان را مقصر می داند و می گوید که آنها توجه به آینده ندارند و فکر می کنند که همیشه پدر کمایی می کند و ما مصرف خواهیم کرد.
به نظر ما که وا در فکری هستند که پدر ما میارم می خوریم، چکر می زند، ساتری می کند، کرکت، فوتبال در پارکا چکر می زند و در فکر آینده خود نیستند که در آینده ما چی می شیم، از ما چی جور می شیم. فضای مکتبشان البته خراب است یا خوب است، دلشان نمیشد یا استاد برشان اتراهی خوب نمیتواد، در مکتب نمیره، میره جای دیگه چکر خود میزنه یا ساتری میکنه. آن صنفی ما بود و در مکتب همراه ما بود، پیش بود یا پس بود و هم از مکتب میرفتن و تفریح میگریختن. حال در مکوچه ها میگرده دیگه الاغشت هستن، کسایی که درس خون زحمت کشید حال پانتون میخوند کار بار داره و بیکار همونجا میگرده دیگه. معلمین در مکتب شاگردان را تشویق کنه که مکتب خونه و پدر مادرشان کوشش کنه که وارد مکتب رایی کنه و مکتب خونه سرشان آیندهشان خوب شوند. و
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان و نوجوانان حتی کودکان علاقمند درس نیستن، در قبال درس علاقه خاص ندارن که درس بخوانن؟
با توجه به نقش مهم و پر اهمیت والدین و خانواده در آموزش و تعلیم و تربیت کودکان، باید گفته شود که فاکتورهای نظیر سطح سواد، شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی در درون خانواده تأثیر بسزایی در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان نسبت به آموزش خواهد بود. فاکتور دومی را که ما باید به بررسی بگیریم نقش مکتب در آموزش اطفال و کودکان است. مکتب یک مرحله گذار از آموزش‌های غیر رسمی والدین در درون خانواده به آموزش‌های رسمی در درون مکتب است و همچنین یک مرحله جدایی از والدین و خانواده به بیرون از خانواده به یک اجتماع بزرگتری به نام مکتب و مدرسه. در اینجا کودک دچار استرس هست، استرس جدایی از خانه و خانواده، وقت بیشتری را با غیر اعضای فامیل میگذرانه، با دوستان جدید آشنا میشه، با معلمین جدید آشنا میشه، با معلمینی که آموزش و تعلیم و تربیت به صورت رسمی ارائه میکنه برای اطفال و کودکان. و در اینجا اهمیت مکاتب در انگیزه دادن و پیشرفت تحصیلی اطفال بسیار زیاد خواهد بود. مثلا اگر کودک و اطفال با معلمین کم تجربه و ناشی مواجه شوند و رفتارهای زننده و خشن و ترسناک و سرد معلم باعث این شود که کودک از رفتن به مکتب هراس داشته باشه، باعث این میشه که پیشرفت تحصیلی و تعلیمی هم صورت نگیره و کم کم انگیزه رفتن به مکتب و آموزش دیدن و تربیت شدن به صورت رسمی از کودکان گرفته خواهد شد. حتی کودکانی که در درون خانواده های سالم زندگی کردن و حتی کودکانی که والدینشان نسبت به تعلیم و تربیتشان بسیار زیاد وسواس به خرج می داده و حساس تر بودند، می تانه با ورود به مکتب و روبرو شدن با شرایط بسیار بد و بیکیفیت مکاتب و همچنین سیستم و نظام های آموزشی نادرست و ناسالم، انگیزه های خودشان را نسبت به ادامه تعلیم و تربیت و آموزش دیدن از دست بدن. فاکتور سوم قابل بررسی شرایطی است که یک جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان و جوانان فراهم می کند. مثلا اگر در یک جامعه ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشه، امنیت روانی در جامعه وجود نداشته باشه و بسیار کم باشه، اطفال و نوجوانان و جوانان علاقه خود را نسبت به آموزش از دست می دن. مثلا اگر در یک جامعه نظام سیاسی کوتاه مدت و هر آن قابل تغییر باشه، جنگ جریان داشته باشه، جنگ های فیزیکی، جنگ های روانی جریان داشته باشه، طبیعتاً وقفه های تعلیمی و تحصیلی نیز به وجود میه. با وجود آمدن وقفه های تعلیمی و تربیتی و تحصیلی، علاقه اطفال و نوجوانان و جوانان را نسبت به آموزش کمتر میسازه و باعث از بین رفتن انگیزه های جوانان و نوجوانان و اطفال ما نسبت به آموزش میشه. پس ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیت روانی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است که یک جامعه باید این شرایط را برای مردم خودش، مخصوصا برای متعلمین و محصلین خودش فراهم بسازه، که متاسفانه این فاکتور اخیر بسیار نقش مهمتری و نسبت به ادامه تعلیم و ادامه تحصیل در کودکان و نوجوانان و جوانان داره. و با این صورت خانواده هایی که در درونشان مشاجرات لفظی بین والدین بیشتر جریان داره، خانواده هایی که متزلزل هستن، روابط در درون خانواده سالم نیست، روابط والدین، پدر و مادر و روابط پدر و مادر با اطفال سالم نباشه، اطفال از نظر روحی از آموزش دور میشه.
خب جوانانی که به درس علاقه ندارن و در وقت خودش که باید درس میخوندن نخوندن و سهلنگاری کردن، در آینده اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟
قبل از هر چیز باید به این نکته مهم اشاره بکنیم که آموزش و تعلیم و تربیه یک جریانی است وابسته به محیط خانه و خانواده، شرایط مکتب، محیط مکتب و مسئولینی که در مکاتب وجود داره و اجتماع و شرایط جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم با محوریت اطفال و کودکان ما. خب اگر ما بخوایم یک جریان بسیار خوب و موفقیت‌آمیز آموزشی و تعلیمی رو داشته باشیم و شاهد باشیم در جامعه، باید نقش‌های خانواده، مکتب و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم رو در آموزش کودکان مورد بررسی قرار بدیم. بی‌انگیزه شدن نوجوانان و جوانان و اطفال نسبت به آموزش باعث این میشه که آینده مبهمی در انتظارشان باشه و از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نباشند. بیکاری موزل بسیار بزرگی است که مدام با آن دست و پنجه نرم میکنند و در زندگی کاریشان موفق نخواهند بود. پیدا کردن کار و یک شغل خوب برایشان مشکل تر خواهد بود. موزل بسیار زیادی است که مدام با این موزل دست و پنجه نرم میکنند و در نتیجه از وضعیت روحی و روانی خوبی نیز برخوردار نخواهند بود در آینده. و تمامی اینها را اگر ما جمع بکنیم و نتیجه گیری بکنیم، میتونیم بگیم که فاکتورهای خانواده و والدین، مکتب و مسئولین و سیستم آموزشی و شرایطی که جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و کودکان و نوجوانان و جوانان خودش فراهم میکنه نقش مهمی را در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان و نوجوانان و جوانان ما نسبت به آموزش ایفا میکنند.
خب به نظر شما رای حل چی است و چطور میتونیم که جوانا و نوجوانا را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟
اگر به بررسی نقش خانواده در تعلیم و آموزش کودکان و اطفال بپردازیم، باید گفت که خانواده یک اجتماع کوچک و مثل یک سازمان غیر رسمی است که اولین کانون تعلیمی و تربیتی اطفال و کودکان را شکل میدن و والدین اولین معلمین غیر رسمی کودکان و اطفال محسوب میشه. نقش والدین در تعلیم و آموزش به اندازه است که میتوانه مسیر زندگی هر کودک را مشخص کنه و جهت بده. والدین میتونن با سبک تربیتی خود، با رفتار خود، با ارتباطاتی که با کودکان خود دارن و نگرش های والدین نسبت به آموزش و اهمیت آموزش و تعلیم به فرزندان خودشان یاد بدن که چی چیزی در زندگی به دردشان میخوره و لازمه ای زندگی هستن و چی چیزی در زندگی مضر هست برشان. والدین هستن که امکانات و شرایط را به نحوی ایجاد میکنن که فرصت پیشرفت تعلیمی برای کودکان زمینه سازی شوه. و اگر والدین، اگر خانواده و یا بهتر بگیم پدر و مادر حساسیت زیادتری نسبت به آموزش و تعلیم کودکان از خود نشان بده، پیشرفت تحصیلی و تعلیمی خوبی را در آینده در تعلیم و تربیه رسمی شاهد خواهیم بود. والدین نقش مهمتری در شکل دادن شخصیت کودکان خودشان داره و اصلی ترین نقش را در گرایش کودک به سمت آموزش و تعلیم و تربیت ایفا میکنن. والدین هستند که موفقیت تعلیمی و تحصیلی و تربیتی کودکان را رقم خواهند زد و رفتارهای والدین چه بسا باعث میشه که رفتارهای نادرست والدین عدم موفقیت و عدم گرایش اطفال و کودکان به تحصیل را منتج خواهد شد. مثلا خانواده هایی با سطح سواد متوسط و بالاتر همیشه تعلیم و آموزش را اولویت خود قرار میدن و اهمیت بسیار زیادی به تعلیم و تربیت قائل میشن که این باعث انگیزه گرفتن کودکان و اطفال به آموزش دیدن و تعلیم و تربیت خواهد شد. خانواده هایی که سطح فرهنگیشان نسبتاً بهتر و خوبتر باشه اولویتشان را تعلیم و تربیت اطفالشان قرار میده و خانواده هایی که سطح اقتصادشان نیز متوسط یا بالاتر باشه یا بهتر باشه در زمینه آموزش کودکان خودشان کوتاهی نمی کنند. اما برعکس قضیه، خانواده هایی که از سطح سواد کمتری برخوردار باشند و یا والدین بی سواد، خانواده هایی که از اقتصاد خوبی برخوردار نباشند، سطح اقتصاد پایین باشه و از نظر فرهنگی نیز در حالت ایدئال نباشند، باعث بی انگیزگی اطفال و کودکان خودشان نسبت به آموزش میشن. خانواده هایی که به تعلیم و تربیت اولویت ندن و اهمیت ندن و کودکان را از نظر آموزشی حمایت نکنند در درون خانه، با کودکان کار نکنند در درون خانه، کودک بی انگیزه میشه نسبت به آموزش. اگر ذهن و فکر والدین فقط مسائل اقتصادی باشه و اولویتشان مسائل اقتصادی باشه، شاید از کودکان حتی به خاطر جبران بخشی از شرایط و سختی های زندگی اقتصادی نیز استفاده بکنن و اولویتشان کار کردن اطفال باشه در درون خانه تا کمک خرج خانواده باشن، تا نه ای که تحصیل و تعلیم و مکتب.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
محترم آقای محمد نظیف شهرانی، استاد انسانشناسی و مطالعات آسیای میانه و شرق میانه در دانشگاه اندیانای ایالات متحده آمریکا. استاد محترم، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. این بار گفتیم که شما را مهمان برنامه آزادی بسازیم. در این برنامه ما زیادتر کوشش میکنیم دانشمندای مثل شما و کسایی که در افغانستان کارهای خوب انجام دادن، اینا را به شنوندای عزیز ما بشناسانیم. من زیادتر کوشش میکنم که در قدم اول سوال قسمی را بکنم که از زبان خودتان خود اگر معرفی بکنین. در اینجا یک معلومات وسیع در مورد شما داریم. مثلا گفته میشه که نظیف شهرانی در ولایت بدخشان افغانستان متولد شده و تحصیلات ابتدایی خود را در روستای شهران خاش در ولسوالی جنوب بدخشان به پایان رسانیده و قبل از ورود به فاکولته تعلیم و تربیت پاونتون کابل در مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل تحصیل کرده است و آثار مختلف شما در اینجا یاد میشه، مثلا قرغزها و خیهای افغانستان و دیگه انقلابها و شورشها در افغانستان، از این قبیل بسیار آثار دارین. از او خاطر استاد محترم بازم مثل همیشه خیلی از شما خواهش میکنم اول از زبان خود خودتان به شنونده نهایت محترم رادیو آزادی اگر معرفی کنن.
به نام خداوند جان آخرت، سلام به شما آقای نظر و همچنان به همگی شنونده های رادیو آزادی در هر جایی که تشریف دارن. چیزایی که شما گفتین همگیش درست است. ما در یک دهی کوچکی در ولایت بدخشان که قریه ما به نام شهران و اسم فامیلی ما هم شهرانی از امون نام گرفته شده تولد شده بودم. اونجا مکتب ابتدایی را خواندم، مکتب متوسطه ابن سینا و دارالمعلمین کابل را تمام کردم و بعد از او به پوانتون کابل را یافتم. دو سال ما در پوانتون کابل در فاکولته تعلیم تربیه تحصیل کردم و بعد از او به استفاده از یک بورسی تعلیمی که به حکومت افغانستان داده شده بود و به پوانتون کابل ارجاع شد. در اونجا در جمله پنج بورسی که بود یک تاش به من عطا شد. در سال 1967 من به جزایر هاوایی که ایالت پنجاهمین امریکاست در اونجا رفتم. سال 1967 تا 70 من در اونجا فاکولته رو تکمیل کردم. بعد از اون من شخصی خواندم، 20 ساعت در هفته کار میکردم و در عین حال محصل دوره ماستری و دکترا بودم در دانشگاهی در ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی. دانشگاه واشنگتن ما اونجا ماستری و کاندیدی و دکترا رو تمام کردم. بعد از اون برای دو سال با استفاده از بورس‌های تحقیقاتی که مؤسسات بسیار مهم و معتبر آمریکایی به ما معطا کرده بودند، من رفتم به افغانستان دوباره و در پامیرات در واخان و پامیر من دو سال عمر خود گذشتاندم تا موادی برای کتاب دکترای خود دیسرتیشن که میگن به او جمع‌آوری بکنم و او کتاب هم از سال 1976 به اتمام رساندم. از دکترای متیسی دکترای خود دفاع کردم و بعد از او من برای اجده ما میخواستم در افغانستان. در وقتا حکومت امریکا اجازه میداد که محصلینی که کار خود تمام کردن اگر شغلی مسلکی پیدا بکنن اجازه داشتن باشن کار بکنن. من به او حساب در امریکا یک موافق دکترا یک بورس گرفتم به دانشگاه هاروارد و اونجا بودم یک سال و همچنان پیشنهاداتی برای کار در حکومت ایران در وقتا برام شد و من در دانشگاه رضا شاه کبیر که در بابلسر بود کاری را هم قبول کردم. میخواستم از اونجا بعد از یک دوره 3 سال کار به افغانستان برم. با تأسف انقلاب کمونیستی در افغانستان رخ داد در سال 1978 و در سال 1979 در انقلاب اسلامی ایران شد و با تأسف من نتوانستم دوباره به منطقه و به وطن برگردم و مجبور شدم در امریکا بمانم و بعد از او من در دانشگاه مختلف به کار شروع کردم. اولین کار من کاری رسمی در دانشگاه نوادا، ایالت نوادا در شهر رینو بود و بعد از اون به لس آنجلس رفتم و در دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس یا UCLA مدتی در اونجا درس دادم و در کلرمون کالجز میگن در اونجا هم یکی دو سال درس دادم. یک سال هم در دانشگاه استنفورد به حیث موافق دکترا یک بورسی داشتم که اونجا تحقیقاتی ریسرچ و حرفا رو انجام دادم و بالاخره در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس من به حیث استادی اسیستان پروفسور در سال 1985 قبول شدم و در سال 1988 من تنیر به حیث استادی اسوشیت پروفسور که البته با تنیر بود من میتونستم تمام عمر خود در لس آنجلس در دانشگاه کالیفرنیا شهر لس آنجلس ادامه بدم، اما دانشگاه ایندیانا برای من پیشنهاد کردن در سال 89 و همون بود که من سال 1990 تصمیم گرفتم به ایندیانا بیاییم و از سال 1990 با این طرف من در ایندیانا به ایسی استاد مردم شناسی، سیاسی و همچنان به علایق اسلام شناسی و از نیاز تحقیقات منطقوی آسیای میانه و شرق میانه درس دادیم و در اینجا تحقیقاتی انجام دادیم و کتب و رسائل زیادی نوشته کردیم. بعد از 32 سال ما پارسال به سالی اول جون سال اندکی تقریبا یک سال میشه خود خود تقاعد دادم. در اینجا تقاعدی وجود نداره و سن اصلا مسئله ای نیست. خود خود تقاعدی قبل از وقت دادم بلیاز ایجی که ما بتانم برای افغانستان در بقیه عمری کوتاهی که مانده خدمتی که از افغانستان ما به مولی آزه است که من یک سال است مشغولتر و مصروفتر از قبل در خدمت مردم خود هستم. امیدوار هستیم که بتانیم کاری که انجام بدیم.
خب شما استاد انسانشناسی در امریکا بودین، اگر شوخی بکنیم میگیم که این امریکایی ها چطور افغان ها رو خوب میشناسه، فهمیده شد که استاد شما هستین. مردم افغانستان خوب مطالعه کردن و مردم افغانستان رو خیلی خوب صحیح میشناسن، از خودشان که بهتر میشناسن که استادای چون شما داشتن. خب از شوخی که بگذاریم،
ببینید این مسئله این سوال رو شما کردین سوال شوخی نیست، سوال بسیار زیاد مهم است. برای دیکه جوامی غربی خصوصا امریکایی ها برای دانستنی جوامی دیگر بسیار زیاد سرمایه گذاری کردن. اینجا علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم ادبیات و حرفا تاریخ خیلی هم بها داره، برخلاف او چیزی که ما شما در جوامی خودمان داریم. اونجا زیادتر مردم بر علوم طبیعی ارزش قائل هستن، مثلا ریاضیات، برای انجینیری، برای طب. اینجا علوم سیاسی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم مردم شناسی و جامعه شناسی اینا فوق العاده ارزش داره. بزرگترین کالج‌های دانشگاه‌های معتبر آمریکا، دانشگاه‌های فاکولته‌ها یا بخشی علوم اجتماعی و علوم طبیعی، سرمایه‌گذاری در بخشی فهم خود جامعه بسیار مهم است. جامعه خود چطور بشناسم؟ کشوری که آشنایی با خود نداشته باشه، اما مسئله خودشناسی خودآشناسی است. خودشناسی نه تنها در سویه فرد بلکه فامیل، بلکه جامعه، بلکه تمامی کشور اینا مهم است و کشورهای بیرونی هم برای از این بسیار مهم است. از اون لحاظ تنها من نه، بعدها امریکایی دیگه در افغانستان تخصص دارن، درس خواندن، اونجا وقت گذروندن، زبان آموختن، اما ما خود ما متاسفانه خودشناس نیستیم، کشور خدا بسیار خوب نمیشناسیم. فقط بلیاز از اینکه ما اونجا تولد شدیم، زبانش هم میفهمیم، اونجا زندگی کردیم، فکر میکنیم ما تخصص داریم راجع به جامعه خود ما. امریکایی‌ها ادعا نمیکنن، هر امریکایی هم در امریکا تولد شده بزرگ شده، ما خود امریکایی شناس نمیبینن. اما در افغانستان هر فرد خود افغانستان شناس تعریف میکنن، بدون از اینکه تعلیمات و تحصیلاتی کافی علمی داشته باشن و یک بدبختی. واقعا غربی ها و امریکایی ها بهتر جوامی دیگر میشناسن از خودشان، خصوصا جوامی جهان سوم. واقعا یک سوال مزاق نیست، یک واقعیت است. بله، من در قطار این عمر خود در مطالعه افغانستان و حق تحلیل و تدبر درباره افغانستان کردیم، امیدوار هستم من نظری به ارتباط جامعه خودمان داشته باشم. ما بارها گفتیم با وجودی که ما در اینجا در دانشگاه معتبر درس خواندیم، با استادای بسیار بزرگ سر و کار داشتیم، اما استادای واقعی ما قرقزای افغانستان بودن، واقعیای افغانستان بودن.
استاد محترم، شما خوب یک موضوع رو یاد کردین. در افغانستان نه تنها در انسانشناسی، در هر ساحه، یعنی پوانتون ها یا دانشگاه هر چی که میگیم، فاکولته ها، سیستمش قسمی هست که تنها تیوری درس داده میشه، عملا چیز نمیشه. مثلا در بسیاری از پوانتون های دنیا، مثلا در مورد سیاست مخصوص، کسایی هستن تحقیقات میکنن، کار میکنن، یک اثر ایجاد میکنن، بر سیاست مدارا راهنما میشه، یا در سایه اقتصاد یا در سایه مالداری هر چی که باشه، و حتی در مکاتب مسلکی باشه. به طور مثال در اوج بسیار چیزا رو عملا شاگردا میبینن. با یکی از دکترای زراعت مصاحبه داشتم اخیرا، او میگه که در افغانستان ما یا فاکولتی زراعت خواندیم، اما یک روزم به وزارت زراعت نرفتیم، یا وزارت زراعت نامد به ما نشان نداد کارهای خود چی باید شوه. جامعه که در پانتونا، در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، لابراتوارها از این قبیل مسائل ندارن، همیشه مجبور میشن که از دیگرا بگیرن، از دیگرا بیاموزن. باز شرایط و بر افغانستان اوقدر به خلم جور نمیایه. این موضوع را شما خوب یاد کردین. شما فکر میکنین در افغانستان طرز تعلیمی، طرز تحصیلات باید ریفرم شوه یا نشه؟ اگر شوه چطور شوه؟
موضوعات نساوی تعلیمی در افغانستان واقعا ضرورت به یک بازنگری بسیار وسیع و عمیق داره. که از دوره ابتدایی متوسط لیسه و تحصیلات عالی همه از اینا ما باید بازنگری بکنیم. معلومات برای چندین مسئله است، تحصیلات برای چندین هدف است. هدف حوالیش البته تحصیلات باید برای زندگی روزمره انسان فایده‌ای برسانه، یعنی ربط داشته باشه و چیزی که در مکتب خونده میشه با زندگی روزمره و با زندگی جامعه یک رابطه نزدیکی داشته باشه که سهولت برای زندگی روزمره خلق بکنه. مسئله دومش مسئله آوردن یک مسلک است، یک کار است، یک برداشت علمی است، برداشت به اصطلاح خودشناسی است و جامعه خودش شناختن است تا که بتونه باز به عیس یک فردی تحصیل کرده ای که مفید به جامعه ثابت شوه و یک کاری را انجام بده برای این منظور است. یعنی داشتن یک وظیفه، یعنی کس به مکتب میره یا به دانشگاه میره تحصیل میکنه و یکی که گفتم که باید چیزی را که میخونه ربط به جامعه داشته باشه، اول در امریکا یک اصطلاح است که اول باید در دانشگاه آدم انسان شوه بعد از او یک مهارتی را داشته باشه. از امون لحاظ در امریکا مثلا دو سال اولی درس ها همه ایش عمومی، یک آدم باید در برابر کیمیای عضوی هم یکی زیاد بگیره، ریاضی هم یکی زیاد بگیره، در تاریخ هم یاد بگیره، فلسفه هم باید درس بخونه. برای ازی که امی دو سال اول معلومات عمومی انسان به اصطلاح اما یک فرد جوان به یک انسان تبدیل میکنه، یک انسانی که معلومات عمومی در برابری محیطی که در زندگی میکنه داشته باشه، وقتی که خبر هم میشنوه راجع به هر چیزی مثلا یک انفجار اتمی در یک صورت گرفت راجع به او گپ میزنه، آدم باید درک بکنه. وقتی که خبرنگار چیزایی رو میگه او را بتونه درک بکنه، اگر هیچ خبری راجع به مثلا اتم نداشته باشه باید یک وسیله نظامی یا تولید انرژی یا یه حرفا نمیشه. اگر راجع به مثلا تاریخ یونان گپ بزنن یا تاریخ چین گپ بزنن و هیچ کسی چیزی نشنیده باشه در عمرش، نمیتونه او را به درستی درک بکنه. از اون لحاظ اولیش چیز که آدم معلومات عمومی داشته باشه و بعد از اون باید به یک مهارت، به یک مسلک، به یک تخصص رجوع بکنه و چیزهای خاصی را در اونجا یاد بگیره و از اون بتونه در حیات خود به یک کارمند استفاده بکنه. مسئله سوم، هدف اساسی در علوم مدرن همی است که ما باید فقط برای کاوش فکری، برای علم، از برای علم برکت، یعنی پیشرفت علم، پیشرفت دانش، پیشرفت چیزا ما خدمت بکنیم. یعنی کار ما حداقل سه چیز داشته باشه، یکی دانش عمومی، یکی مسلکی برای کار و حرفا و سومش دانش برای دانش، برای علم، علم تقویت کردن و را پیش بردن. از اون لحاظ این موضوعات بسیار زیاد مهم است که در نصاب تعلیمی مکتب جا داده شد. اما قسمی که شما گفتین رابطه ما بین او چیزی که در مکتب ما میخواندیم با او چیزی که در حیات روزمره بود هیچ چیزی ربط نداشت با هم، نه به حیات فامیلی، نه به حیات کشاورزی اگر در قریه جات بیاد بودیم، نه به حیات بازرگانی در شهرها اگر زندگی میکردیم، با چیزی نداشت. و آخر هم چیزی که شما در مسلک اما قسمی که گفتین یک کسی از فاکولته زراعت خلاص شد و ما هیچ معلوماتی راجع به کارکرد وزارت زراعت در افغانستان نداشته باشه، او واقعا تعجب آور است و اینطور باید نباشه. ما باید در ضرورت های وزارت زراعت و کارگرهایی که ضرورت دارن اونا را ما باید در فاکولته در مکاتب زراعت، مکاتب مسلکی زراعت و بعد از او در فاکولته زراعت در نظر بگیریم و اونا را یک کسی ماهر بسازیم که بتانن در اونجا برن به ایشی کارگر یا کارفرما و انجام وظیفه بکنن و برای مملکت فایده برسونن. در پهلوی از او اینا باید در قسمتی اوضاع زراعت در افغانستان برای علم زراعت هم چیزای اضافه بکنن در دانش و بینش زراعتی که همچی یک چیزی صورت نمیگیره. از اون لحاظ ما باید واقعا با هدف مشخص، مثلا در افغانستان یکی از مسائلی که ما خودم در اون مکتبا درس خوندیم عدم وجود تعلیم و تربیه دینی، ما با قرآن آشنا نمی کنن. ما را با یعنی زبان عربی را ما بسیار زیاد وقت ضایع کردیم، خوندیم فقط گردانا بود، دربت ها اینیا را ما 37 گردان و نیکن چلو چند گردان نرفا را یاد گفت اما عربی نامفهم، اما رو بر ما کمک نکرد ما قرآن رو بهتر بفهمیم. از اون لحاظ اصول تدریس در افغانستان کوتاهی بسیار زیادی داره که ما باید در تربیه معلم و کارهای زیادی انجام بدیم. نمیشه مثلا در این چند دقیقه ما با شما در رادیو آزادی صحبت بکنیم و مسائل همگیش مطرح شود، اما ما یک برنامه داریم و پیشنهاداتی داریم به ارتباطی از این که چی باید ما بکنیم تا بتانیم وضعیت مکاتب و تحصیلات عالی را در افغانستان بازنگری عمیق شود و چطور ما را اصلاح بکنیم تا بتانه یک وسیله مفید بر زندگی جامعه آینده افغانستان بوده باشه و بتانه آوردن یک تحولات عمیق مثبت در جامعه ما سبب شد.
بله استاد محترم آقای شهرانی، روی آثار شما اگر صحبت شوه، یکی از آثارتان که شاید به امروز هم یک اندازه روشنایی پرده می انقلاب ها و شورش ها در افغانستان است که نوشتین، در این مورد چیز خلاصه گفته میتونی؟ اول خود در مجموع تمام آثارتان اگر یک نام بگیرین که مهمترین آثارتان چی است و در کجا چاپ شده و چقدر خوانده داشته، بعد از او امی روی از این موضوع انقلاب ها و شورش ها در افغانستان را اگر بگوین، بعضی انقلاب میگن و بعضی کودتا، به هر حال بفرمایین اگر در مورد آثارتان بگوین.
ببینین من دو نوع آثار دارم، یکی آثار قبلی قبل از آمدن کودتای ثور است، دو زیادترش ارتباط میگیره و کار مسلکی ما به حیث یک مردم شناس که مردم قرقز و واخی را مطالعه کردم. درباره از اونا دو تا کتاب تا هنوز نشر شده، یکی در سال 1979 و دوباره تجدید نظر شد با دو چپتری تازه در سال 2001 که اون کتاب تا هنوز با نام کتاب است قرغز ان واخی آف افغانستان ادپتیشنز تو کلوز بوردر و دومیش ادپتیشنز تو کلوز بوردر ان وار، یعنی قرغزا و واخی های افغانستان و تطابق با یک محیط بسیار چی میگیم با بندرهای بسته، که البته این مسئله مهمی است در اونجا کنار، هیچ با چین با پاکستان با روسیه شوروی زمان هیچ رابطه‌ای نداشتن و رابطه‌شون تنها با کابل و با افغانستان و بدخشان بود. تحلیلی بسیار عمیقی وضع زندگی اینا در نمو منطقه‌ای که بالاتر از 3500-4000 متر ارتفاع داره، چه رقم اینا در اونجا تطابق کردن، چه رقم زندگی خود دوام دادن، چرا اونجا بودن. خوب این مسئله بود اونا رو به آمدنشون و مهاجر شدنشون به پامیر و از پامیر به چین، از چین به پاکستان، از پاکستان به ترکیه، همه اینا موضوعات علمی است که مسئلش کار کردیم و امیدوار هستم یک کتابی سومی هم راجع به اینا بنویسم. در از اینکه قرقزا مهاجر شدن بعد از انقلابی کمونیستی و به ترکیه جا بجا شدن، این سال 40 سال است که اینا اونجا هستن و کسایی که در یک قرنی یا چی میگیم زمان حجر زندگی میکردن، واقعا در ظرفی 40 سالی که در ترکیه بودن و امکاناتی که در اونجا برشون بوده استفاده عظمی کردن. امروز اونا در اونجا باسواد نداشتن، مکتب نبود، هیچ امکاناتی نبود. امروز اونا 6 دکتر طب دارن که در شفاخانه های بسیار عمده استانبول اینا دکترای قلب هستن، مثلا دکترای مسائل مختلف اختصاصی، و همچنان حداقل 3 نفر از اینا استادای دانشگاه هستن در دانشگاه معتبری ترکیه، استادای ریاضی هستن، استادای ادبیات هستن، استاد تاریخ هستن. خب امکاناتی بسیار زیادی دیگری که در ترکیه برشان مهیا شده بود از همه ایشان استفاده سالم کردن و من میخوام که یک کتابی راجع به اینمی چیزی از اینا، همین تجاربی 40 ساله از اینا در ترکیه و چی تحولاتی در جامعه از اینا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ معارف و چیزهای دیگه به وجود آمده و این یک درسی بسیار مهمی است که چرا در افغانستان در عدم وجود امکانات از منابع بشری بسیار و ثروت‌های مدنی، ثروت‌های زکاوتی که مردم ما دارن از اونها استفاده سالم نشده و امکانات برشان خلق نشده و از اون لحاظ مملکت ما یک مملکت غریب، ناچار و غربت زده امروزی هست. و چطور میتونیم ببینیم از این درسی مثلا 1100 نفری که از پامیر مهاجر شدن بنابر اوضاع آشوب زده افغانستان و به ترکیه آمدن در ظرف 40 سال اینا را تعدادشان به بیشتر از 3000 رسیده. 3000 و همچنان امکاناتی بسیار مثبتی از اینا چیزده. این یک قسمتی از کارهای علمی مستک که او البته به مسائل افغانستان ربط داره بسیار عمیقانه. اما او چیزی را که من بعد از آمدنی که کمونیسم در افغانستان به او توجه کردیم، دو تا کتاب دیگه و یک ممکن است 60 تا 70 تا مقالات علمی دیگر هم تولید شده که قسمتی اول ما او وقت به اصطلاح توجه ما از همین گروپ کوچک قرغزواخی به طرف کشوری بزرگی افغانستان متوجه شد و کار علمی ما زیادتر روی امی بود که چرا مردم افغانستان در برابر یک انقلابی که ادعا میکرد که اونا برای آوردن یک تحول بنیادی مثبت بر افغانستان کار میکنند، اونا طرفداری مثلا مردم بیکاری از بین بردن بیکاری هستن، بیسوادی هستن، دیگه هستن، چرا مردم با اینا اعتماد نکرد و در برابرشون قرار گرفتن و بالاخره یک جهادی 10 ساله ای را اینا انجام دادن و نتیجه از اون چرا مثلا نتیجه مطلوبی نبوده و مجاهدین نتانستن جنگ بردن اما سیاست باختن و جنگای داخلی شروع شد. ما تحلیلای در این باره دارم در سالهای 1990 چی واقع شد و بالاخره در 20 سال اخیر دو کتابی که یک کتاب شما اشاره کردین کتابی چیز است که در سال 1984 به زبان انگلیسی نشر شد، ما او را تالیف کردیم همراه یک کسی دیگه و در اون دو مقاله دارم. اما تمام کتاب ما نمیشتیم، ما او را با یک دوست و همکار خود ما که آمریکایی است به نام پروفسور رابرت کانفیلد یک جایی تألیف کردیم که او کتاب Revolutions and Rebellions in Afghanistan Anthropological Perspective میگه که انقلاب ها و اقتشاشات در افغانستان طرز دیدها یا تحلیل های مردم شناس ها یا انسان شناس هاست که در اونجا فقط ما افغان هستم، بقیه تمامی از اینا خارجی های بودن که در سال 1970 تحقیقات علمی بسیار میدانی در افغانستان انجام دادن. ما نظریات اونا رو تحلیل های اونا رو گرفتیم در کتاب جا دادیم که در سال 1984 نشر شد و اونجا ما زیادتر تحلیل عللی نظام کمونیستی انقلاب کمونیستی را تحلیل کردیم و عکس‌العمل‌های مردم در برابر او. و این کتاب معتبری بود. دوباره پارسال یعنی 2022 دوباره نشر شد توسط دانشگاه ایندیانا. و کتابی دیگری ده که ما در سال 2018 یعنی تقریبا 5 سال قبل در ایندیانا نشر کردیم، او کتاب عنوانش هست، او را ما خودم تألیف کردیم، کسی دیگه در او دست نداشته و دو مقاله را اونجا از ماست در کتاب و بقیش از تقریبا 20 نفر دیگه هستن که از علمای جوان افغانستان بیشتر از نیمی از اونها را ما دعوت کردیم که در این کنفرانس حصه داشته باشن. یک تفاوتی 20 ساله را می‌بینین. ما یگانه کسی بودم در کتاب اول و در کتاب دوم بیشتر از نیمی یعنی 10-12 نفری افغانهای جوانی هستن، علمای جوانی هستن که اونا در این کتاب حصه داشتن. کتاب نامش هست Modern Afghanistan The Impact of 40 Years of War، افغانستانی مدرن و تأثیرات سوی 40 سال جنگ. ما اینمی 40 سال جنگ که بالای جامعه ما چی بلایی را آورده اینا را در این کتاب تحلیل گرفتیم و این کتاب از دو کتاب هم از دو تحصیبانه ترجمه نشده و آثار ما بسیار کمشان ترجمه شده. تنها جوانایی که انگلیسی ها مختن از او استفاده کردن و ما از صدای خدا علی از قلمی از اونا و از صدای از اونا میشنوم و امیدوار هستم که کتاب ها زیادتر مورد بحث قرار بگیره و افغان های ما به این دسترس داشته باشن و بیشترش ترجمه شوه. و مقالات و آثار ما هم قسمی گفتم اقلا 60-70 مقاله متول علمی تحلیلی دارم که بازم بسیار کمشون به فارسی ترجمه شده. بعضی از دوستا بعضی از مقالات ترجمه شدن که در بعضی سایت ها گذاشته شده و هنوزم اونجا هستن. اما امیدواری ما همی هست که ما بتونیم به شکل کتابایی که به زبان فارسی این مقالات جمع شوه، ترجمه شوه و نشر شوه که در آینده برای کسایی که با انگلیسی آشنا نیستن بتونن آشنایی حاصل بکنن. یعنی قسمت دومی کارای علمی ما برای مملکت است. در این بلایی که مملکت قرار گرفته تحلیل از این اوضاع و شرایط است راهنمایی هم برای یا راهگشایی برای برآمدن از این بحران هم داریم که در این سال گذشته ما توانستیم یک باید گروه هموطنهای بسیار دوست خوب ما که هیچ در حکومت‌های قدیم مثل ما کار نداشتند، هیچ غرضی نداشتند، اما دلسوز و مملکت هستند، یک گروه را به نام یک نهادی را به نام نهادی نهضت اعتماد ملی به میان آوردیم و یک راهکار، یک نقشه راه برای بیرون رفت از بحران امروزی افغانستان هم داریم و این مسئله است که ما در کنفرانس ویانا هم معرفی کردم برنامه ما را. امیدوار هستیم که هموطنان ما زیادتر راجع به این در آینده بشنوان.
استاد محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی، بسیار تشکر از مصاحبتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ارادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.